بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارة جامعة كبيرة جمراتش مورد بحث بود. این چند جمله عرض میکنم. آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائد عائد بقبوركم. يعني شما خاندان عصمت که من به حقانیت شما و عصمت و طهارت شما معترفم، آخذم به قولکم گفتار شما را میپذیرم چون شما را صادق و حق میدانم، و لذا اون چی که گفتار شماست مورد اخذ و پذیرش من هست. عاملم به امرکم، به فرمان شما را من عمل می کنم، زیرا می دانم اون چه که می فرمایی فرمان خداست. از این جهت من به امر شما عاملم، قول شما را آخذم، یعنی می پذیرم، عمل می کنم. مستجیرم لکم، به شما پناهنده می شوم. زائر لکم، من زائر شما هستم، زیارت کننده شما هستم. لائدون آئدون به قبورکم، اگر به قول شما دسترسی ندارم به قبر شما پناهنده می شدم، سر به آستان شما می گذارم. حالا این چند جمله زائرون لکم، لائدون آئدون به قبورکم، خود زیارت و یعنی دیدار کسی رفتن، این از مسلمات عقلی و نقلی است. مسلم که بعد از مرگ روح باقیه، بعد از اینکه روح از بدن منقطع شد و باقی هست، حالا چه بدان چه خوبان همه باقی هست. ارواح مقدسه انبیا و اولیا علیهم السلام بعد از اینکه از این بدن قطع علاقه کردن، مسلم نورانیتشون بیشتر می شود و احاطهشون کاملتر می شود و تصرفاتشون در عالم نافذتر می شود. این که حیات باب دارن و هر کسی که از این دنیا می رود بقا دارد، و آیه شریفه که صریح لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. اونها که از دنیا رفتن مرده به این معنا که دیگه فانی شده باشن نیستن. این که در آیه نفی می کند که میت نیستن، یعنی تباه شده از بین رفته نیستن. لیکن میت که هستن، خب همه میتن، خب پیغمبر اکرم میت، اینکه میت و اینهم میتون، هم تو میتی هم همه مردم میتن. کل نفس ضایقه الموت، و همه مرگ دارن. این مسلمه، این که داره که نمردن یعنی تباه نشدن، میگه به این معنا نیستن، ولی میگه به اون معنی که از اون رفتن دیگه، از اون رفتن دیگه در شکی نیست که. و پیغمبر هم رفته، پیغمبر هم میته، این سر یه قرآن دیگه، اینه که میت و اینه هم میتون، تو میمیری و همه میمیرن. یکی در آیه داره که لا تحسبن امواتا، اینا که کشته شدن میت نیستن یعنی تباه نشدن. و آیه ورد شأن و نزولش در باره شهدا هست، اما منحصر به اونها نیست، همه چنینن. هیچ کس از این دنیا میرود تباه نشده، حالا چه شهید بشود چه به مرگ طبیعی بمیره، و پیغمبر باشه، امامان علیهم السلام باشن، دیگران باشن، خب همه میت به معنای تباه شده نیستن، اما مجید به معنای منقطع از عالم تر هستن، معنی منقطع از این عالم تر رفتن دیگه. به هر حال تصریح می کند قرآن که اینجور نیست که حالا کسی از دنیا رفته دیگه تباه شده، نه، باقیه، احیا اون عند ربهم هم زنده هم و منتها زنده ها بعضی معظم هم بعضی متنعم هم دیگه، اونا که خوب هم زنده متنعم هم فرحین به ما آفاهم الله من فضله، خوشحال هم مرزوق هم، اونا هم که بد هم اونا هم زنده هم، اما اونها معذب هم. در باری آل فرعون مگه در قرآن صریح دیگه، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، همین الان اونها صبح و شام بهشون آتش عرضه میشه در عالم برزخ، همون برزخی که خوبان درش متنعمن فرحین به ما آتاهم الله من فضله، همون برزخ بدها در همون عالم معذبن، شکنجه ها دارن، سوختن ها دارن، ورزا النار مورزون علیها غدوا و عشیا، صبح و شام به اونها آتش عرضه میشه تا روز قیامت، و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روز قیامت که شد تازه اشد العذابشون فرا میرسه. خب این آیه صریحه در این که بعدها هم در آن برزخ زنده هم مدام معذب هم، آل فرعون هم الان در عالم برزخ معذب هم، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شام به اونها آتش عرضه میشه، منطقه معلومه که موقت دیگه، صبح یه وقت عرضه میشه و شب عرضه میشه، بارا یا کنایه از دوام باشه، به هر حال اونجا در برزخ آرامش ندارن. حالا ما رو قبل میزه آرامگاه می نویسیم، خب بی خود می نویسیم آرامگاه چی چه می داند چه خبر اونجا، صاحب این قبر در چه حالیه، آرام است واقعا، راحت خوابیده یا خیر غرق در عذاب، نعرها دارن، فریادها دارن، اون تو ما نمیشنوید، یک گوش دیگری میخواهد، برزخی او میتواند بشنود، ما نمیشنوید. منظور این که آیات قرآن صریح در این که حالا گذشته از این که حالا در تحقیقات علمی و فلسفی هم اثبات کرده این مطلب را، برای این عقلیه قائم به این مطلبه که روح بعد از انقطاع از بدن حیات دارد، منتها آلت و ابزار عوض میشه، این ابزار کار است، بدن ابزار کار، با این بدن کار میکنه، ابزار خراب میشه دیگه اون روح با این ابزار نمیشه کار کند، ابزار خراب شده، مثل نجار پیشش کن میشه یه تیشه دیگه دست میگیره، نجار نمرده، او هست، تیشه خراب شده، تیشه کار نمیکنه، این بدن هم تیشه است برای این نجار روح، این نجار روح داره با این تیشه بدن کار میکنه، با این دست و پا و چشم و گوش، این تیشه مختل میشه، مریض میشه مثلا و میفتاد و اون نجار هست، او از بین نرفته، این پرتش میکنه و خراب شد دیگه، یکی دیگه میگیره که در عالم برزخ قالب مثالی را میگیره با اون کار میکنه. الان که رفته اند در برزخ اونها زنده اند و با بدن هم کار میکنن، اما نه با بدن طبیعی، با بدن مثالی کار میکنن تا قیامت بشه دوباره این بدن طبیعی برگرده با این بدن کار کنن اون قیامت. پس این یک مطلب مسلمه که پس از انقطاع از بدن روح باقی، اما خود بدن هم اینجور نیست که حالا بعد از مرگ به کلی روح از بدن منقطع بشود و دیگه هیچ اشراف به او نداشته باشه، نه، باز هم یه اشرافی دارد به این بدن، منقطع کامل نشده، میگه میشه این بدن 40 سال 50 سال 60 سال خادمش بوده، این ولش میکنه خادم را، خادمش بوده، کار کرده براش دیگه، خانهش بوده، آدم اگر 50-60 سال توی خانه زندگی کند بعد از اون خانه بره خانه دیگه، بازم بیاد اون خانه هست که 50-60 سال اونجا زندگی کردم، بازم هر وقتی که از کنار اون خانه عبور میکنه یه سری اونجا میزنه، اونو که بلاخره یه نگاهی میکنه، چون مدتی اینجا بودم دیگه، یه خادمی اگر آدم داشته باشه 30 سال 50 سال خدمتکارش بوده، هم اینشالا رفته مثلا یادش نمیره، بلاخره اون خادم گاهی سراغش میگیره، حالش میپرسه فلان آدم کجاست مثلا، گاهی مثلا اگه مسافرت ایمانا به شهری که اونجا یک ازش تلفنی میکنه یه احوالی میپرسه دیگه، چون 50 سال خادمش بوده. حالا این بدنی که برای مؤمن 50 سال کار کرده، 60 سال کار کرده، با اعضای بدن این بدن قرآنها خونده، عبادتها کرده، فضیلتها کسب کرده، همون روح به وسیله این بدن فضائل کسب کرده، صفات فاضله انسانی به دست آورده، اینه ولش نمی کنه، یعنی منقطع نمیشه ازش مؤمن. ولی به همین جهت در دین مقدس ما بدن مؤمن محترمه، بعد از مرگ هم محترمه، بدن مؤمن بعد از مرگ هم محترمه، اهانت جایز نیست. به حالی که خب مرده به نظر ما دیگه یه جمادی شده، اینطور نیست، با جمادی فرق داره، با اون دیوار فرق داره، برای الان دیگه روح نداره، اما با دیوار فرق داره، با جسد یک گوسفند فرق داره، محترمه. ولذا بریدن بدن، تکه تکه کردن جایز نیست. حالا یه سوزن به بدن یکی از مرده آدم فرو کند، این حق نداره، برای اینکه روح اشراف داره به این بدن، روح میبینه که مردم جمع شدن آچکار میکنن، احترام میکنن یا اهانت میکنن. شما خادمتون را اگر کسی احترام کند به شما احترام کرده، به خادم شما اهانت کند به شما اهانت کرده دیگه، این معلومه. این بدن خادم یه مؤمن بوده 50 سال 60 سال، حالا که مرده درسته، ولی شما اهانت کنید خواهیم به او شده، اون ناظر هست. ولی دعا میکنه در باره شما که شما احترام میکنید، تشییع میکنید، مثلا براش استغفار میکنید، روح حاضر است و ناظر است، همه اینا را میبیند، مشاهده میکند و میفهمد کی آمده کی نیامده، مثلا کی دعا کرده، کی استغفار کرده، کی تشییع کرده. به همین جهت در دین مقدس ما تجهیز میت تسریعا و تجهیز بشه، احترامش در همینه که دودتر تجهیز بشه و تکفین بشه، دفن بشه و بهترین روش برای انسان همینی که اسلام دستور داده، چون روح هم از این خوشحاله که اگر بخواهد بدن او را تأخیر بیفکنن، خب قهران یه قدی تغییر حال پیدا میکنه، قیافه عوض میشه، روح هم متعلم میشه که نه میخواد زودتر تا اون نشاط اون شادابی که داشته از بین نرفته باشه، هنوز تعفن پیدا نکرده، تغییر پیدا نکرده، زودتر. این حرمت مؤمن در همینه، حرمت مؤمن در همینه که زودتر بدن تجهیز بشود و از آفات مسئولیت پیدا کند و هم زنده ها هم از نظر بهداشتی هم تأمین بشود. بنابراین دستوری که دین مقدس داده از بهترین روش برای تجهیز بدن میت به این کیفیت، و معلوم میشه از همون روز اول هم بنای بشر بر همین بوده که این کار رو به دوستا دفع میکنه. قصه حابیل رو قرآن نقل میکنه، قصه حابیل و قابیل را، که وقتی برادرش رو کشت، قابیل حابیل رو کشت، برای اولین بار بوده تو را کشته ای را میدیده، مرده ای را میدیده، من معتد چکارش کنه حالا این کشته شده، وقت همجه بماند که خب مثلا حیوانات میخورند و رسوا هم میشه، با چکار بکند اینو، نمیاره باید دفنش کنه. خداوند یادش داد با یک کلاغی که نقل میکنه، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیوریه کیف یواری سوءت اخیه. خداوند یک کلاغی را مأمور کرد، این قابیل همونطور که معطل مونده بود و جسد برادرش هم رو دوش بچرخوند، چکارش کند، کجا ببرد که دیگه به فضاحت و رسواییش منتهی نشود، ناگهان دید یک کلاغی آمد و در گوشه بیابان زمین را میکند، با چنگار خودش زمین را کند و یه چیزی پنهان کرد در زیر خاک. حالا اون هرچه بوده، چون مثل این معمولا کلاغ چیزی بدزدد پنهان میکنه، یه چیزی دروغ رو بوده باشه پنهان میکنه. حالا بعضی گفتن که اونم یه مرده کلاغی بوده، کلاغ مرده ای را آورده بود تو بیابان اونجا دفن کرد. قابیل دید این حیوان این کار را کرده، زمین را کند و اینم دفن، این فهمید و این کار را کرد. چون قرآن نقل میکنه به بحث الله غرابا، خداوند کلاغی را برانگیخت که یبحث فی الارض، زمین را بر میکند و زیر رو میکرد، لیوریه هدف این بود که او را نشان بدهد چه کار بکند. خداوند در این حال که این گناه کرده، جنایت کرده، بازم مهربانی دارد، رحمت دارد که عیبش بپوشاند، بازم ستار العیوبه که دیگران نفهمند، این جنایت ای نبرند. او را کلاغ را فرستاد تا این انسان را یاد بده، لیوریه او کیف یواری سوعت اخی، تا نشون بدهد که با بدن برادر چه کار بکند. به هر حال این مرموش از اول دفن انسان به این کیفیت باشه، دین مقدس هم تسریع دارد، تعجیل کنید در تجهیز میت. پس بدن میت محترم، منظور اینه که روح باقیه، بدن هم محترمه، برای اینکه با این بدن کسب فضیلت کرده و خادم اوست، هر کسی به خادمش هم علاقه دارد، فراموشش نمی کنه. به همین جهت هست که گفتن که سر قبر بروید، بعد از تجهیز هم فراموش نکنید اموات را، بروید کنار قبرشون، مخصوصا والدین را فراموش نکنید، صبح جمعه مخصوصا بین طلوعین کنار قبرشون بروید، کنار قبر بنشینید، میت اونس میگیره با شما، برای که میت اونس میگیره، این عجیبه، با حالی که خب مومن خودش نیست که اونجا، میدانیم خود مومن کنجا نیست، روحش کنجا نیست، زیر خاک نمیمونه که، بدن اونجاست. چطور اونس میگیره؟ خب معلوم میشه اشراف داره دیگه، یعنی همون روحی که منقطع شده از این بدن انقطاع کلی نیست، به جوری که هیچ اشراف به اونه باشه باشه، نه، بازم اشرافی دارد به همون بدن. کسانی که آمده هم کنار قبرت اون رو میبیند، میشناسد و سکر میکنند، میفهمند، اونس میگیره و حتی اقل دعا میکنند درباره کسی که آمده و دعاش هم دربارش متضاق میشه دیگه، این خود یه فایده بزرگیه. حالا این مال افراد عادیه، حالا انبیا و اولیا که دیگه خود جانیم محبوبش محبوبه، اونها مشاهد مشرفه اونها علی دوام انوارشون و اشراقاتشون افاضه میشه اطراف اون مدفنشون، همونطوری که مؤمن عادی اشراف دارد به قبر خودش، به بدن خودش، ولو پوسیده هم خاک مانده باشه بازم به اون مادهش علاقمنده، ولو صورت از بین رفته ولی ماده که محفوظه، اون مادهی که بدن از اون ساخته شده از هر چه ولو کم هم باشه به اون ماده علاقمنده. یعنی که شما از چند تای خانه زندگی کردید، چند سال توی دهی مثلا بوده ای، 30 سال، 40 سال، 50 ها آمدید تو شهر و اون خانه از بین رفته، ولی در حال خود اونجا علاقه دارید، همون دهی که زادگاه شما بوده بازم بیادش هستید، گاه به گاهی سر میزنید، مرد میت اینجوریه، خانه اوست، این بدن خانه روح هست و خدمتگزار روحه، منقطع نیست، اشراف دارد فرد عادی تا برسه به ائمه علیهم السلام، اونها که علی دوام به اون نقطه ای که بدن شریفشون اونجاست اشراف دارن، به اونجا علی دوام علاقه دارن، انوارشون به اونجا نزول می کنن و افاضات دارن. قهرم کسانی که اونجا می روند در حول حوش اون قبر متفتر که هستن مشمول اون انوار می شوند، شکی درش نیست، نشاط روحی میگیرن. ما خودمون اگه برویم یه باقی، چمنزاری، پرگل، پرسنبول، اصلا از هواش نشاط میگیریم، هوای خوب، اگه تو تهران عادت کرده باشیم این همه آلوده اونجا بریم، مثل که بعد اگه به هشتی رفته این مثلا یه هوای صافی، آزادی به ما میرسد و بعدا نگاه میکنیم منظره های زیبا میبینیم، گلها را میبینیم، نغمه های بلبل میشنویم، اثر در روح ما نمیکنه، مسلم نشاط میگیریم دیگه. وقتی بر میگردیم فرق داریم با اول صبح که رفته بودیم، تو هوای آلوده بودیم، اونجا که بر میگردیم نه خیلی خوشحالیم، شادابیم، خرمیم. کسی که به زیارت میرود همین جوره، آلوده است به هواهای نفسانی، تمایلات حیوانی، وقتی اونجا میرود به باغ میرود، به گلستان میرود، اونجا انوار الهی دارد نزول میکند، فرشتگان صعود و نزول دارند، ولی دار کسی اونجا برود با توجه حتما نشاط میگیره، از هوای اونجا استنشاق روحی میکند، روح زنده میشه، تنفس میکند به نفس روحانی، انوار میگیره، تطهیر میشود، تنویر میشه. ولی دون مشاهد مشرفه ائمه علیهم السلام هم خاصیت تطهیر دارد هم تنویر دارد، هم پاک میکنن از آلودگی ها و هم منور میکنن، روشنایی ها به انسان میدهن، ولی با توجه باشه، با رعایت ادب باشه. غالبا ما بی ادبانه وارد میشویم، وارد میشیم گاهی مثلا داد میکشن، فریاد میکشن، و حالی که همین ها اگر پیش یه شخص بزرگواری برون خیلی آهسته میروند، آهسته برمیخیزن، صدا را کم میکنن. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بله هیچ وقت صدا بلند نکنید در حضور پیغمبر اکرم. خب در حرم هم همین جوره، اگه خود پیغمبر اکرم بود میامد مجلس ما چطور سکوت میکردیم؟ ساکت، آرام، مؤدب، پیشش داد نمیزدیم. میریم اونجا تو حرم میرسن، فریاد میکشن، داد میزنن، سر دوش هم تبار میشون، مثلا همدیگه رو هول میدن، تنه میدن، همدیگه بد و بیراه میگن، این تو سر اون میزنه، مثلا چرا جامعه رو گرفتیم و دعوا میکنن سر موقع زیارت، حرف با همدیگه میزنن، اگه غیبت نکنن بله یه حرفای سی میزنن. خب اینا خلاف ادبه، بله بی ادبانه آدم برود خب بهره اینه میگیره. اگر با ادب و خلوص نیت و حضور قلب برود، بشناسد که با کی صحبت میکند، اشهد و اندک ترا مقامی و تسبع و کلامی و ترد و سلامی، من شهادت میدهم مرا میبینی. اگر واقعا میبینم در حضور باید معدب باشه دیگه، مرا میبینی، حرفم را میشنوی، از نیتم خبر داری. و برادر میخانه به قول اون شاعر، برادر میخانه عشقی ملک تسبیح بود، کندر اونجا تینت آدم مخمر میکنن، کندر اونجا تا تینت آدم مخمر میکنن، میدهد آبی و دلها را توانگر میکنن، و این کندر جنوبن فتحرون، ولی جنوب آمدید تطهیر بشوید. و غالبا جنوب هستیم، بیگانه جنوب، یعنی بیگانه. حالا اون آدمی که نزدیکی با زن کرده جنوب شده، چون غرق در لذت حیوانی شده بیگانه شده. ما غالبا آدم یک عمر غرق در لذات باشه، پولها، مقامها، منصبها، شهرتها، لذت داره اینا دیگه، آدم بیگانه میکنه از خدا، جنوب میشه، اجنبی میشه از خدا. و رضا تا جنوب است به نماز راهش نمیدن. آدم جنوب حق ندارد نماز بخونه، بیگانه از خداست. حق ندارد تماس با قرآن پیدا کند. آدم جنوب حق نداره مسجد برود، چون سازگار نیست. جنابت اجنبی بودن بیگانه است. آدم بیگانه را به خانه راه نمیدهند، به مسجد خانه خودش راه نمیدهند. حق رضا نمید با صحبت کند، با آدم بیگانه صحبت نمی کنم، راه نمی دهم، با کلام خودش تماس نمی دهم تا تطهیر بشود. حالا آدمی که تمام زندگیش جنوبه، این آدم نمازم بخواند به نماز راه نمی دهم، اون داره با روح جنوب، با روح اجنبی دارد نماز می خواند، در حالی که نماز می خواند در همونها بیگانه است. ایاک نعبد و نستعینش درست نیست، با حال جنابت میگه، با حال جنابت وارد نماز میشه، نه اون زیاد من به اون معنا، نه به این معنا که غرق در حیوانیات شده، تعلقات حیوانی مست کرده او را. ولا تقرب الصلاة و انتم سکارا، تا مستید نماز نخونید فایده نداره. خب غالبا ما مست شدیم، غالبا در زندگی اینجوریه، مست پول و مست مقام و مست رگانی هاست دیگه. این مستی ها میاد به نماز آدم راه نمیدن، مگه پاک بشه دیگه. مرزا آدم تو مسجدم برود، بازم با روح مسجد بیگانه است. تو نمازم بخواند، با روح نماز بیگانه است. تو حرم امام رضا علیه السلام برود، باز هم بیگانه است. و این کنتم جربن فتحرو، اول طهارت بکنید و بعد وارد بشوید، طاهران وارد بشوید. و رضا در ازل دخول میخوانیم اون جملات را که خیلی عجیبه، اللهم انها بهی بغعتون تحرتها و عقبتون شرفتها. گفتن اول دم در رسیدید، دم در حرم، بی پروا وارد نشوید، بیستی هستند و از بزرگانی که اینقدر نیستن تا اون حالت رقت قلب درشون پیدا بشه اجازه وروده. تا اون حالت رقت قلب درش پیدا نشده، اشکش نیامده، دیگه بزرگ نیستن، بر میکرده از در حرم. چه بسا اشخاصی که میگن من اجازه نداده اند به من، و اگه عز غروب میدادن حالم دیگرگون میشود، رقتی و لطافتی در روحم پیدا میشود. منزا اجازه عز دخول بخواهید. خدایا میدانم حاضهی وقعتون تحر دارا، خدایا اینجا خیلی پاکه که بقعی تو تطهیر کرده ای، طهارت داده ای، شرفتها شرافت داده ای، زکیتها تزکیه کرده ای، حیث از هر تفیها عدلت توحید. خدایا در اینجا اگر قبر امام رضا علیه السلام این راه نمای توحیده، از هر تفیها عدلت توحید، اشباه العرش المجید، به این سادگی نیست. بر ما خیلی منت گذاشتی خدایا که قبر متأخر امام رضا را در میان ما قرار دادی، یعنی اشباه عرش مجید آمده اند، اون کسانی که اطراف عرش خدا بودن. خلایکم الله انوارا فجهانکم به عرشهی بغدقی حتی من علینا بکن. بر ما منت گذاشته که شما را آورده در این عالم خاک و در میان ما قرار داده، دامن به دست ما داده. خداوند با فرستادن صدیقه اطهر علیه السلام به این عالم دامن به دست ما داد که بتوانید، ولی یا للاسف که قدر ندانستن، نفهمیدن چه جور عمل کنن. حالا اینها همه دامن خدا دست ما که از حرف فیها عدلت توحید اشواق العرش المجید و فقنا لسعی الى ابواب همین آمره الى یوم الدین، یعنی خدایا در خانه اینها تا روز قیامت آباده، هیچ وقتی خرابی ندارد. ظاهر مطلب نیست، ممکنه متوکل بیاد قبر را هم خراب بکند، اون ظاهر خشت و گله، نه اون آباد است، تا روز قیامت در خانه امام حسین بازه و مردم گدای اون در خانه هست. تا روز قیامت اون در باز است و مردم در خانه اون گدای در اون خانه هست. از اونجا باید حرکت کنند الى یوم الدین. وجعل ارواحنا فهم و الى موت اقدامهم. خدایا روح ما را چنان کن که جای قدم اونها را ما ببوسیم، ما قلبا گرایش پیدا کنیم. تحو نظر الى مجالسهم و عرصاتهم. خدایا این در حرم و طهر امام رضا علیه السلام عرصه ایست که الذی استعبدت به زیارتها اهل السماوات و الارض، تمام آسمانیان ها را مأمور کرده ای که زیارت کنند. نه تنها ما زیارت میکنیم، فرشتگان به زیارت میآیند، ملائکه شب و روز نازل میشوند، عروج میکنند. این جملاتی است که نشون میده که ای قدری توجه در ما ایجاد کنه دیگه. اونه که بزرگان بودن، فکرشان روشن قوی، اونها خودشان محتاج میدیدند. از مرحوم سر متعلهین نقل شده، در اسفارشان هست نقل شده که ایشون میگوید که من گاهی از اوقات که مشکل میشد بر من در کوهستان کهک قم، اونجا مشغول تفکرات فلسفی بوده، میدونم که بزرگان فلاسفه است ایشون، مشغول سیر فلسفی که بوده است، گفته وقتی گاهی مشکل میشده بر من یه مطلبی در حلش عاجز میشدم، از کوه میامدم پایین، میامدم وارد شهر قم میشدم، وضو میساختم، میرفتم تو حرم مطهر حضرت معصوم علیه السلام، بالای سر بیبی می نشستم، اونجا نماز می خوندم، دعا می کردم، اونجا فکر می کردم تا مطلب حل می شد بیرون می آمدم. می گفت کنار قبر فاطمه معصومه علیه السلام می نشستم، فکر می کردم تا مطلب علمی بر من روشن می شد، حل می شد بیرون می آمدم. به گاهی در اسفار هم برخوردیم کجا هم گاهی دیگه فران مطلب برای من وقتی حل شد که بر نماز خواندم و تضرع کردم در خانه خدا و توسل کردم به ائمه خدا علیهم السلام، بر من مطلب روشن شد. خب پس این زیارتی که زائر لکم لائذ عائد به قبورکم، به این معنا زیارت، و کنار قبرشان هم هر کسی که مدفون بشود، خب سعادت دیگری که کنار قبرشان دفن بشود. باز نقل کردن مرحوم دارن ارشاد الغروب صاحب کتبوب نقل میکنه که حضرت امیر علیه السلام روزی در صحرای کوفه، همون که حالا نجف اون به خب بیابان بود دیگه، تنها بودن، گاهی تنها که میشدن میرفتن تو بیابان، خب از مردم دیگه منزوی بودن، منعزل میشدن، دیدن که یک کسی سوار بر ناقه شده از دور میاد و یک جنازه‌ای می آورن. رسید به اون مرد و فرمود از کجایی؟ گفت از یمن میام. این جنازه کیه؟ گفت پدر من هست، آوردن دفنش کنم. فرمود چرا اونجا دفن نکردی؟ در همون سرزمین خودتون چرا دفن نکردی؟ گفت چون پدرم به من وصیت کرده من وقتی مردم ببرید در صحرای نجد در خارج کوفه اونجا دفنم کنید، چون اونجا مردی دفن خواهد شد که در پرتو نور وجود او جمعیت ها به بهشت خواهند رفت. انشاءالله خداوند به حرمت رسول اکرم توبه همه ما را بپذیرد و ما را در زمره زوارشون محسوب بفرماید. خب این ماه هم ماه زیارت امام ابوالحسن رضا علیه السلام، دعوین در حضورشان اون اشعار را خون، امام متأثر شد گریه کردن. چند جمله ای که گفت افات مقومی جبنت الخیر بجوم سمامات و عرض فلاتی، خطاب دیمون فاطمه زهرا علیه السلام خطاب داره، ای دختر پیغمبر، ای دختر بهترین مردم عالم، برخیز ببین در کربلا چه کردن، ستاره های آسمان افول کرد. اولش داره افاتمو لو خلط مجلدن، اگر تو خیال می کردی حسین را پیش خود خیال می کردی که کنار آب فرات تشنه خواهد جنداد، اگه در ذهنت می آوردی لبه به صورتت می زدی، ولی حالا برخیده ببین این کار شد، کنار آب روان با لب تشنه سرش را از بدن بریده.